بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما بحثمون دوستان میدونن نکات لطیف سوره مبارکه حمزه رو از زبان آقای میرباقری در هفته گذشته شنیدیم، به دو تا دیدگاهشون اشاره کردن و اجمالاً به نگاه دوم پرداختند. در اواخر بحث هفته گذشتم وعده کردن که انشاءالله این جلسه به تفصیل به اون خواهند پرداخت. خدمت شما هستیم و بحث شما رو خواهیم شنید، تفسیر سوره مبارکه حمزه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائه اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدا و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به ساعتا من رحمتک و فوزا اندک. در این سوره مبارکه که از سوره مکی ظاهرا در مکه نازل شده 9 آیه هست. 3 آیه اولش به دو صفت رذیله همز و لمز پرداخته و علت و مبادی این دو صفت رو که چگونه می شود که جامعه انسانهایی به این همز و لمز رو می آورند که حالا از باز ترجمه می کنند. و در آغازم ابتدا تهدید به عذاب کرده که این انسانهایی که دچار این صفت همز و لمز هستند ویل لکل همزت لمزه، مبتلای به عذاب الهی می شن، که این ویل کلمه تهدید به عذابه دیگه، به رنج می افتند. و این سایه اول در 6 آیه بعد سرانجام این همز و لمز رو توضیح داده با یه بیان بسیار سنگینی از قرآن در باب عذاب این دسته که تعبیر این است که در قدم اول اونها لینبذن نفل حتمه. در سایه اولی بود ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن نفل حتمه. نبض به معنی عرض کردیم پرتاب کردن و با خاری چیزی رو به دور انداختنه. یه موقع کسی عذاب میشه ولی اون کسی که او رو عذاب میکنه متوجه او هست، از سر محبت عذابش میکنه، تکریمش میکنه، بعدم او رو میگیره، او رو رها کرده در آب تا شناگری یاد بگیره، بعدم یه جایی میگیردش، یه بار رهاش میکنه اصلا به فکرش نیست. و یوم بزن نه فلحتمه، حتمه عرض کردیم به معنی اون آتشی است که انسان رو از درون در هم می‌ریزه، تار و پود انسان رو، قوائم وجودی انسان رو می‌شکنه. بعد این حتمه رو قرآن با 4 صفت ظاهرن، نار الله الموقده، آتش برافروخته الهی است که تتل و علی الافئده، از فؤاد و قلب انسان ظاهر میشه و مشرف بر قلب انسان میشه و از درون انسان رو می‌سوزانه و از باطن به ظاهر میاد.
در باید که عذاب ظاهری صرفا نیست،
بله، انها علیهم مؤصده. خصوصیت دیگه این حتمه اینه که اونها مورد احاطه خودش قرار میده و در بنبست قرار میده. اوصد الباب به معنی اغلق الباب، اوصد علیه یعنی در تنگنا و فشار قرار داد او رو، درهای این آتش ابوابش بسته است، راه خروج و نجاتی نیست و اونها رو در تنگنا و فشار قرار میده. خصوصیت آخر اینه که فی امد ممدده، در لابلای ستونهای کشیده شده و برافراشته شده یا فرو افتاده. خب این یه تصویری است از عذاب این عده. پس در قدم اول دو صفت همز و لمز و مبادیش توضیح داده میشه، یه تهدید اجمالی میشن، بعد به تفصیل توضیح داده میشه که این آدمایی که مبتلا به همز و لمز شدن به چنین گرفتاری و جهنمی مبتلا میشن که حتمه رو گفتن که از اسامی جهنم هست. خب حالا این رو بزرگان توضیح دادن. یکی از معانی که عرض کردیم که خیلی هم به معنای مشهور نزدیکه بیان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه است که در سه آیه اول ابتدا اینجوری بیان کردن که این آیات ناظر به اون کسانی است که تجمیع مال میکنن، میل وافر به جمع مال دارن و این جمع مال موجب تحقیر دیگران میشه. بعد سه آیه رو اینجوری توضیح داده بودن که ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده، این محاسبه‌ای که میکند، این اشتباه در محاسبه ای که داره که خیال میکنه امکانات مادی که احیانا به قدرت هم ختم میشن،
بله،
از دلش قدرت به دست میاد، این که خیال میکنه اینا میتونن تکیهگاه انسان باشن و انسان رو به انسان ثبات و خلود و جاودانگی ببخشن، این اعتماد موجب میشود که انسان به دنبال جمع مال و امکانات بره و دائم دنبال هم‌افزایی مال باشه و این دو موجب میشود که انسان به تحقیر دیگران رو بیاره و دیگران رو همز و لمز بکنه، که همز و لمز تقریبا به معنی عیب جویی دیگران، طعنه به کسی که دارای اون عیب و طعن نیست، عیب ایجاد کردن و تحقیر دیگران، حالا اما از این که این پشت رو پیش رو باشه، پشت سر باشه، با فعل باشه یا با قول باشه، همه اینا همز و لمز است. پس کسانی که به این صفت رذیل رو میارن، از نظر قرآن ریشه این همز و لمز در تجمیع ماله و ریشه این تجمیع ماله در این محاسبه غلطی است که انسان خیال میکنه امکانات میتونه پشتوانه خوبی برای او باشه و به او جاودانگی ببخشه،
در واقع چون پشتش گرمه و پشتش قرصه دیگران تحقیر میکنه به اون چیزایی که خودش داره و اونها نداره.
بله، اول محاسبه غلط، اعتماد به این امکانات، بعد تجمیع اون امکانات، بعدم تحقیر دیگران. این نتیجهش چیز آتشی است که عرض کردم
و
فلوتن. اما چه نسبتی بین این نوع عذاب و این دو صفت رذیله هست که انسان دیگران رو مورد تعییب قرار بده و با این عیب و تحقیری که میکند به اونها فشار ایجاد کنه، که حالا بعد توضیح میدم که چجوری این تحقیرها مبدأ واقعا فشار بر دیگران هست. میدونید همز اصلش به معنی اثر و فشار دادن و فشار وارد کردنه، به معنی وادار کردن کسی به کاریست، به معنی دفع و دور کردنه، به همه این معنی آمده، در نهایت به معنی تعییب هم آمده. خب که انهو با این تعییب و ایرادگیری و عیب و تعنی که به دیگران وارد میکنه به گونه ایست که یه نوع تحمیل و فشار درست میشه برای اون طرف. از کلمه این مقدار توضیح میخواد بعد عرض میکنه،
یعنی اون
در تعیین و قرار میده با این عیب و ایرادی که وارد میکنه، صرفا غرضش عیب جویی نیست، میخواد تعیین و ایجاد بکنه و مسیرش رو تغییر بده. یعنی از مجموع لغت استفاده میشود که هم درش تحریک و به حرکت در آوردن و دفع و راندن و فشار وارد کردن، هم از تعییبه. این همز و لمزی است که در صدد ایجاد تنگنا و تغییر مسیر شخصه با این کار گویا. خب چه نسبتی است بین این دو صفت و مبادیش و این جهنمی که خدای متعال بیان میکنه که با حقارت در حطمه میفتن که شکننده است، از درون انسان رو در هم میریزه و بعد آتشی برافروخته الهی است که از دل انسان طلوع میکنه، سر میزنه و درون انسان رو میسوزونه، که ما با این آتش مانوس نیستیم، آتشایی که ما میبینیم یه نمونه ای از اون آتش عذاب الهی است که اون آتش از دل برمیاد و دل انسان رو میسوزونه. این آتش هیچ وقت به جان انسان سرایت نمیکنن، جسم رو میسوزونن در نهایت، و بعدم انسان رو در محاصره و تنگنا قرار میده، مؤسده است، مسدود، راه خروج رو بسته و بعدم در لابلای ستونهای برافراشته یا در هم فرو ریخته. این چه نسبتی است بین این دوتا؟ مرحوم علامه دیگه بهش نپرداختن، چون بعضی ها خواستن نسبت بین این دوتا رو برقرار کنن، حرفایی زدن که از نظرشون ارزش نقل نداشته، بعضیش هم با قیل گفتن، این قول ضعیف، خودشون لذای تبیینی بفرمان که رابطه بین این صفت با این مبادیش که تجمیع مال و اعتماد به مال مبدا تحقیر و همز و فشار آوردن به دیگران بشه، تحقیر اجتماعی ایجاد بکنه، چه نسبتی داره با این عذاب، دیگه شدن رو خیلی توضیح ندادن. بله، این دو فراز سوه. قول دوم این بود که تقریبا مشابه همین قول با یه تفاوتهایی که اشاره کردیم، که سر آغاز این سوره با ویله، یعنی خبر میدهد از این که این انسانی که دارای این صفت است گرفتار رنج و عذاب میشود. این یک. خب این صفت همز و لمز که تحقیر دیگران و توهین و تعییب و اشکال با قول و فعل و اشاره و امثال ایناست، این ناشی از یعنی بریدگی و قطع رابطه است. انسان کسی رو، جامعه ای رو که مورد پسندش واقع میشن، هیچ وقت مورد سرزنش و عیب‌جویی قرار نمیده، یا عیب پوشانی میکنه یا توجیه میکنه یا در صدد اصلاح عیب برمیاد. این که کارش بشود تحقیر و تعییب، پیداست اول قطع رابطه شده بین او و اون انسانهایی که اونا رو تحقیر میکنه. خب این تحقیری که میکنه که همراه با قطع رابطه است، یک ریشه باطنی داره که تکبر انسانه، که در قالب استکبار و کبریا فروشی ظهور پیدا میکنه و دیگری تکیه به امکاناته. تکیه به امکانات و این استکبار درونی مبدأ نوعی خودبینی و خود رو تافته جدا بافته دیدن و بزرگبینی و احساس عظمت در خود و احساس حقارت در دیگران میشه و این مبدأ همز و لمز میشه و با این همز و لمز اعتمادهای اجتماعی به هم میریزه. یعنی اگر در جامعه همز و لمز وجود داشت اون روابط و اعتمادها به هم میریزه. پس بنابراین که قرآن میفرماید یه جمعی هستن که اینها با تکبر درونی خودشون و استکبار و اتکای به امکاناتی که به قدرت و ثروت و اینها ختم میشه یک نوع خود بزرگبینی پیدا میکنن و طبیعتاً تحقیر میکنن دیگران رو و تو این تحقیر روابط اجتماعی به هم میریزه. اعتماد اجتماعی که انه جامعه رو شما اگر یه خیمه‌ای بدونید که ستونهای برافراشته‌ای داره، همه زیر این خیمه دارن زندگی میکنن، اون اعتماد عمومی که انه به منزله ستون این خیمه است، این ستونها در هم ریخته شده. این تصویر اول قرآن هست که یه عده‌ای با استکبار و اتکای به امکانات رو به تحقیر دیگران میآورن و روابط اجتماعی رو به هم میزنن، اعتماد عمومی رو به هم میزنن. بعد عذاب این دسته چه نسبتی با این فعلشون داره؟ کأنه این عذابی که بعد ذکر میکنن تناسب داره با این فعل. چرا؟ چون این آدمی که اتکای به مال میکنه، دیگران رو تحقیر میکنه، توقعاتی از این مال و امکانات داره. یک، تعلقی به این مال داره. این تعلق به این امکاناتی که اونو به منزله خدای خودش گرفته، با او احساس خلود میکنه، وقتی میبیند که نه اون مال خالد است نه من، وقتی من اتکا تکیه میکنم به اسباب و خودم رو در پناه این اسباب جاودانه میبینم، وقتی این اسباب در حال تحولن، این تحول در حالی که این اسباب با من هستن ایجاد اضطراب میکنه. اینا فهمیدین؟ اینو من یه موقع عرض کردم که بعضی وقتی میمیرن در واقع خدایانشون میمیرن، تکیه‌گاه‌هاشون فرو میریزه. اینه که مرگ برشون خیلی وحشتناکه. والا اگر با مرگ خدای انسان از دست انسان نمیره، خب داریش از داری به داری میره، همون خدای قبلی است دیگه، همون رحمت واسعه هم هست. این که خوف نداره
تا اون دل کندن و جدا شدن از اون تعلقات برای اینو خیلی،
یعنی وقتی تکیه‌گاه انسان فانیه، در حالی که هست انسان مستقره، چون میدون قابل تکیه کردن.
بله.
پس ببینید این آدمهایی که تکیه میکنن به مال و در کنار مال احساس خلود میکنن، مال و قدرتی که ماندنی نیستن، یا من از اونها جدا میشم یا اونها با از من، این اعتماد و اتکا مبدأ یه نوع استراب و آتش درونی میشه، خوف و ناامنی و استراب در درون میاره و این به هم ریختگی روابط اجتماعی یه نوع کأنهو در هم ریختگی عرض کنم محیط اجتماعی بر انسان ایجاد میکنه. پس بنابراین این تعلقی که اینا به این امکانات فانی دارن و این توقعاتی که از این امکانات دارن که خیال میکنن اینها میتوانن به انسان خلود ببخشن، این توقع همراه با این تعلق مبدأ رنج و عذابشون میشه. پس عذابی که دارن اینه که از یک طرف آتشی است که در درون انسان شعله ور میشه. خب طبیعی است آدمی که تکیه کرده به امکانات و امکانات فانی، تعلقی که از درون انسان به طرف این امکانات است، خود این تعلق آتش انسانه،
منبع و منشأ اضطراب.
لذا بنابراین که انهو این تعلق درونی از درون تبدیل می شود به شعله های
آتش،
شعله های در هم شکننده ای که همه قوای انسان رو در هم
تو هم دنیا
نه از هم دنیا شروع میشه تو عالم آخرت هم هست. که انهو این آیه ناظر به عذاب عالم آخرته، اما این عذاب عالم آخرت تناسبی با شرایط دنیاییش داره. کسی که تو این دنیا تکیه به مال فانی کرده و با تکیه به مال فانی میخواد خلود پیدا کنه، این تعلق و توقعی که نسبت به مال داره با توجه به زوال این امکانات، این موجب شعله ور شدن یک نوع ناامنی و اضطراب و عذاب از درون انسانه که این در آخرت هم در عذابی در آتشی که تطلع علی الافئده ظهور پیدا میکنه. ولا نه این که این آیه فقط ناظر به این رنج های دنیایی است. و دیگر این که علاوه بر این آتشی که از درون سر بر میداره، یک فضای در هم بسته است که در کنار یک ستونهای فرو ریخته. ایشون عمد ممدده رو به معنی ستونهایی که فرو ریخته. خب این چه نسبتی داره به این فعل؟ این مال کار دومشه. تکیه به اموال و امکانات فانی، توقع بقا از اونها، این موجب اون اضطراب داخلی و اون آتشی است که از درون انسان شعله برمی‌شه. با اتکای به این مال، روابط اجتماعی و ستونهای خیمه اجتماع رو به هم ریختن موجب می‌شود که این خیمه بر سر انسان فرود بیاد در لابلای ستونهای به هم ریخته که راه نجات رو از بین می‌بره.
این تناسب این عذاب با
تناسب اون عذاب با فعلی که انجام داده، چطور اینجا تو دنیا روابط اجتماعی رو به هم ریخته و جامعه رو فرو ریخته، در واقع این بنای اجتماعی و خیمه اجتماعی بر سر او فرو می‌ریزد در لابلای ستونهایی که خودش به هم ریخته.
اونجا هم فی عمد
با همز و لمز خودش اعتماد اجتماعی به هم ریخته. این قاعده کلی بود. حتی توی یه خانواده اگر همز و لمز بود، همه نسبت به همدیگه عیب‌جویی میکنن، تحقیر میکنن، ارزش های همدیگه رو خرد میکنن، پیداست این خانواده در هم ریخته میشه، اعتماد عمومی به هم میخوره. جامعه هم همینطوره. اگه یه جامعه‌ای درش قطبندی باشه و همه همدیگه رو تحقیر کنن، تو این جامعه اعتماد عمومی به هم میریزه. یه جامعه‌ای است که ستون اعتماد عمومی درش فرو ریخته. پس اینم بیان دوم که انه این ادعی که این کارو میکنن خودشون مبتلا به رنجن. ریلون اینطور نیست که رنج فقط مال اون کسانی است که اینا اونا رو تحقیر میکنن، عیب گیری میکنن، نسبت به اونا در فشار قرار میدن.
خودشون هم اینجوری در فشار قرار
خواهند گرفت. اون رنجشون هم چون یک چنین رنجی است که از درون شعله بر میشه و چون خیمه جامعه رو بر سر خودشون خراب کردن، ستون اعتماد اجتماعی به هم ریختن، روابط جامعه رو به هم ریختن و روابط رو غیر استوار کردن، غیر قابل اعتماد کردن، عذاب آخرتشون هم یه همچین عذابیست که در درون با حقارت، در درون یک آتشی که از درون انسان شعله ور می شود و همه قائمه وجودی انسان رو به هم می ریزه، شکننده است و انسان رو در محاصره خودش قرار میده، بن‌بست درست می کنه برای انسان و بعدم در لابلای ستونهای فرو ریخته قرار می گیرن از آتش. این تعبیر دوم که بین سعایه اول که صفت همز و لمز رو ریشه یابی میکنه و آیاتی که جهنم این افرادی رو که همز و لمز میکنن بیان میکنه یه نسبتی برقرار شد.
پای تناسب رو در این نگاه ذکر میکنن.
یه نگاه سومی است که این نگاه سوم هم از بیانات بعضی بزرگان استفاده میشه. من این رو با یه مقدمه توضیح میدم. عنایت کنید ببینید ما هم در باب خوبی ها هم در باب بدی ها ما سه گام داریم. یک گام اقدام و عمل داریم، ارتکاب. یک گام اشاعه داریم و یک قدم اقامه است. یک کسی نماز میخواند، نمازخوان خوبی است. یک کسی اشاعه نماز میکنه، مسجد میسازه، ترویج نماز میکنه. یک کسی اقامه نماز میکند، یعنی فرهنگ نماز خواندن رو در جامعه برپا میکند، جامعه میسازد که در ستون خیمه این جامعه نماز است. جامعه میسازه که نماز درش یک ارزش حقیقی و بالاست، یعنی میشه جزء ارزش‌های قطعی جامعه، تبدیل میشه به یک ارزش مسلم. این میشود اقامه. اقامه وقتی است که شما در زیباشناسی جامعه تصرف میکنید، تحقیر و تجلیل اجتماعی شکل میگیره، حب و بغض اجتماعی شکل میگیره، میل و نفرت اجتماعی شکل میگیره،
در واقع یه جور فرهنگ سازی
میشه، یعنی تمایل به یک امر پیدا میشه یا درک نفرت پیدا میشه، حب و بغض پیدا میشه، تجلیل و تحقیر پیدا میشه. یه موقع نماز خوندن تحقیر میشه، واقعا میشه یک عملی که مالی انسان هایی است که در دوران گذشته زندگی میکردن، از ترس ها و اوهام خیالی خودشون رو به این مناسک عبادی می آوردن. یه بار به نماز اینجوری نگاه میکنید، یه بار میگید نماز معراج انسانه، از صلات و عمود دادید معراج المؤمن، قربان و کل تقی، یعنی واقعا میشه فرهنگ این دو. پس بنابراین وقتی شما تجلیل و تحقیر میکنید و با این تجلیل و تحقیر یک امر رو احیا میکنید یا از بین میبرید، این مرحله اقامه است. بنابراین ممکنه موقع نماز خوندن اقامه بشه توی جامعه، صوم و صلات و مناسک اقامه بشه، اخلاق خوب اقامه بشه،
معروف
زهد و فراغت از دنیا اقامه بشه و تا برسید به کلمه توحید، یعنی میشود ارزش اصلی خداپرستی. هیچ چیز به اندازه خداپرستی ارزش نداره. توحید میشود محور همه ارزش ها. لا اله الا الله میشه محور همه ارزش های اجتماعی. هر چیزی بر مدار لا اله الا الله بود تو این جامعه محترم، هر چیزی بر مدار لا اله الا الله نبود محترم نیست. اخلاقی که با توحید میسازن محترم است، سنتی که با توحید میسازد محترمه، تمدنی که با توحید میسازد محترم. یه موقعی به عکس میشه، دنیا و امکانات دنیا می شود اصل. مرحله اقامه مرحله است که در واقع شما یک کنهو یه نوع جبر اجتماعی درست میکنید. نمیخوام بگم آدم مجبوره، ولی تحت فشار دیگه، مثل اینکه آدم روی لباس آهنی تنش بکنید، بعدم توی فضای مغناطیسی قرار بدید، بعدم بگی راحت را برو. به حسر ظاهری جبری نیست، اما این فضای مغناطیسی به این لباس اینو جبر ایجاد میکنه، آدمو به اون سمتی که کشش مغناطیسی هست پیش میبره. خیلی دشواره که انسان برخلاف او عمل بکنه. این فضای فرهنگسازی اجتماعی است که این فضای فرهنگسازی گاهی زبانی است، با تحقیر و تجلیل زبانی است. واقعا مثلا میگم، فرض کنید در به عنوان مثال من اینو بگم، فرض کنید در دوره‌ای که دوره هجوم جدی ارزش‌های غلط در به سمت دنیای اسلام بود، یک چیزهایی واقعا تبدیل شد به ارزش یا ضد ارزش. مثال میذارم پوشش بانوان تو خود کشور اروپاییان تا یکی دو قرن پیش پوشش تعریف شده ای بوده. وقتی لباس و نوع پوشش هجوم آورد، یه دوره‌ای با تحقیر زبانی، این که این چادر نمیدونم چادر سیاست و کلاغ سیاست، از این حرفایی که تو اشعار و ادبیات حالا شعرهای سکولار اون دوران هم آمده فراوانه که کفن سیاه و از این تعابیر، با تحقیر زبانی شروع کردن پوشش و حجاب و چادر و روابط تعریف شده اقشار رو تحقیر کردن
که
اینا مال دوره گذشته است و دورانش تمام شده بود. با ایده ترقی و پیشرفت که ایده اصلی این دوران بود، همه سنت ها و ارزش های ملی و دینی ما رو تحقیر کردن. گاهی تحقیر زبانی بود، کم کم تحقیر زبانی هم نبود، تبدیل شد به یه برنامه‌ریزی اجتماعی. یعنی یه موقعی به زور و با قدرت پلیسی چادر از سر بانوان ما برمی‌داشتن و خانم ها در مقابلش مقاومت میکردن. یه دوری به عکس یه بستری ایجاد کردن که چادر علامت عقب افتادگی، حقارت و حتی نه فقط چادر، پوشش، حداقل پوشش اسلامی علامت عقب افتادگی به نوعی تحجر بود، به طوری که در دهه اوائل دهه 50 تو همین دانشگاه شما بانوان محجبه میرفتن بی پوشش میامدن بیرون. نه فقط چادر و پوشش، نماز هم همینطور بود. نماز خوندن هم به ضد ارزش بود، باید یواشکی میرفتن یه مسجدی گوشه پیدا میکردن. دعای کمیل و مناجات و خلوت که دیگه هیچ. حتی تو زندان ها مبارزین اونایی که دعای کمیل کنن سلزون، من بعضیشون رو میشناسم، نقص شده بود که اینا هواشون و کلشون میکشتن یه گوشه ای که کسی نبیند و الا تحقیر میشدن. یعنی عبادت، بندگی. تو همین دانشگاه تهران نقص شد که سر کلاس یکی از اساتید جامعه شناسی کمونیست بود. خب اونا میدونید دین رو ناشی از تحولات اجتماعی و بعد ناشی از روابط واژگونه جامعه میدونن دیگه، روابط تولیدی اگر روابط غلطی باشه دین توش پیدا میشه. وقتی روابط به مدار صحیح برگشت دین حذف میشه، دین افیون ملت هاست. تو همین سر کلاس دانشجو گفته بود استاد اجازه میدید برم بیرون؟ گفته بود چرا؟ گفته بود تا حالا عذر میخوام از بینندگان محترم، تا حالا خر بودم روزه گرفتم، میخوام برم روزمو بخورم. این معنی همزولم،
یعنی جامعه رو به اینجا،
یعنی تحقیر میکنید سنت های دینی رو، ارزش اخلاق دینی رو، مناسبات و روابط اجتماعی دینی رو، به طوری که اگر بخواد کسی اون روابط و سنن رو حفظ بکنه تحت فشاره. تو اون فضا اگر کسی بخواد حجاب داشته باشه واقعا تحت فشاره. اینه که الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، یه دسته تو این فضا نجات پیدا میکنن. فشار حمزه، حمزه یعنی فشار، عصره. منتها فشار اجتماعی است، جبر اجتماعی است. اینها هستن
با اون موجی که در واقع ایجاد میشه موجی فرهنگ رو تغییر بده و با اون
بجرد شما در دهه 20 به این طرف دیگه نمیبینید که با زور چادر بردارن یا در مسجدها رو ببندن. یه موقعی در دهه مثلا اوائل دهه 10 و 20،
بله
نهار میکنه 303 و 4 به بعد، در مساجد بزرگ می‌بستن، حسینی‌ها رو می‌بستن، به زور جلو عزاداری رو می‌گرفتن، به طوری که تو مسجدها حیوانات زندگی می‌کردن. تو حسینی‌ها اینطور بود. ولی شما در دهه‌های بعد دیگه نمی‌بینید به زور در مساجد رو ببندن. اما یه بستری درست می‌کنن که مسجد رفتن تحقیر میشه. مظاهر تمدن غرب و پرداختن بونا میشه تجلیل، تحقیر و تجلیل اجتماعی، حب و بغض اجتماعی، میل و نفرت اجتماعی ایجاد میشه. یه نوع بغض نسبت به سنن دینی پیدا میشه، با نگاه حقارت و نفرت نگاه میکنه و به چادر و پوشش و حجاب و نماز و روزه و حج و همه اینها. چه اینها شما میبینید در فرهنگ اون زمان ما، گاهی میگن به خصوص در ادبیات ما، نثرمون نظممون آمده قابل مشاهده است.
و پشت این جریان و این موج یک تفکر سازماندهی شده است دیگه،
یک مدیریته که تجلیل و تحقیر میکنه. خب ببینید، من باز یه نمونه بگم. نمونه مهم بارسترش در اروپا است. در اروپا کار به جایی رسید که اصل خداپرستی تحقیر شد. یعنی شما ببینید به اسم علم، جامعه شناسی، روان شناسی و سایر رشته های علمی با ادبیات علمی دین رو تحقیر میکردن. دین میشود یک سلسله عقده های روانی ناشی از محرومیت ها، ناشی از ترس، ناشی از جهالت. خدا میشود خدای رسمه پوش که هرگاه انسان جاهل نمیتوانسته علل عوامل طبیعی رو بفهمه، از طریق یک مبدع غیبی اونا رو تفسیر میکرده. این بدترین نوع تحقیر نسبت به دینه. حمزه دیگه. بعد این حمز و لمز فشاری ایجاد میکنه که وقتی مسلمان ها از دنیای شرق میرفتن اروپا، تا قبل دهه 50 و اوایل دهه 50 همینجوری بود، بعد از دهه 50 به خصوص با انقلاب اسلامی موجبت شد. دین خودشون رو مخفی میکردن، نمیگفتن ما مسلمان، از مسلمان بودن خجالت میکشیدن. تو همین دانشگاه تهران مسلمان ها از دفاع از اعتقاد خودشون خجالت میکشیدن. کمونیست ها رسما با داس و چکش با مارک میمدن تو دانشگاه،
جولان میدادن،
جولان میدادن، به صراحه میگفتن دین افیون ملت هاست. پس ببینید این همز و لمز اجتماعی، این کار چیه؟ کار آدمای عادی است؟ نه، کار پرچمدارانه، مدیران اجتماعی، متولیان جامعه، ولات جامعه. اگر والیان صالحی باشن مثل انبیا، ارزش‌های دینی تجلیل می‌شود تو جامعه. اگر اولیاء طاغوت باشن تحقیر میشه ارزش‌های دینی. من نمی‌خوام بگم در جامعه‌ای که ارزش‌های دینی تحقیر میشه همه بی‌دینن. نه خیر، موسی کلیم تو کاخ فرعون پرچمدار ارزش‌های توحیدی است، ولی کار فرعون تحقیره. فسخف قومه، ارزش‌های دینی رو تحقیر میکنه، ملت‌ها رو تحقیر میکنه. حالا می‌فهمید؟ من می‌خوام بگم هر کی تو اروپاست بی‌دینه، متدین‌ترین آدم‌ها تو اروپا پیدا میشن، دین خودشون رو حفظ کردن، اتفاقاً چون مبارزه میکنن برای حفظ دین خودشون خیلی هم ارزشمندن.
ولی در تنگنا،
ولی در تنگنا
و در فشار،
در فشار. شما ببینید آدم بخواد بره حجاب خودشو تو اروپا که به حسد ظاهر هم میدونید اونجا آزادی است، حتی نگاه هم نمیکنن به کسی که چادر تنشه است، ولی یک فضای فشار اجتماعی است که نوع مسلمانایی که با چادر میرن چادرشون رو برمی‌دارن یا حداقل حجاب رو اسم کنه، نمونه میسونه میکنه. در حالی که ببینید اونجا هیچ کسی نگاه بد نمیکنه به حسد ظاهر، به حسد ظاهر اصلا کار نداره شما چی پوشیدی، ولی اون فضای تحقیر و تجلیل است، اون فشار فرهنگی اجتماعی.
بله، و اون فضا حاکمه دیگه.
واقعا اون فضا، این لباس مناسب نیست. ببینید هر بستری مناسبات خودشو میطلبه دیگه.
بله،
آدم اگه اهل حجاب هم نباشه میره تو حرم امام رضا ناسونا خداگاه حجاب برمیداره. حالا اینو من یه مثال دیگه برش بزنم. این اصلش نسبت به انبیاس، فرائل با انبیا هم کارو میکردن. ببینید نمرود چه کار میکنه که مردم موس ابراهیم خلیل رو که منادی توحیده تو آتش میاندازن و میسوزنن. حرقوه من سرو آلهت کن، یعنی جوری تحقیر میکنه توحیدی رو که ابراهیم خلیل بهش دعوت میکنه. حالا آیتش تو قرآن هست که مردم احساس میکنن این آدم ضد همه ارزش هاست. حقیقتا آتش درست میکنن، مشارکت میکنن، آتش انبوه بعدم رو میاندازن تو آتش با منجنیق. موسی کلیم وقتی میاد علی نبینا و علی علیهم السلام، قوم فرعون میگن عالم الا من قومه اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض، اینا میخوان فساد بپا بکنن، رهاشون میکنن. یعنی موسی کلیم به عنوان مفسد شناخته میشود. این همون حمزه است
و اون فضایی که ایجاد میشه در جامعه.
اینه که قوم موسی هم بعد از همین آیه در سوره زاهر مبارکه عرافه بهش میگن تو نیامده بودی، ما تحت فشار بودیم، الان هم تحت فشار، تحقیر میشن. اصلا ببینید الان تو دوران خود ما دفاع از حکومت دینی به حدی تحقیر شده که گاهی من میدونم متدینا اینو مارک خوب میدونن که ما کاری به حکومت هست. این ناشی از اون تحقیر هست، تحقیری که در جهان میشود در مقابل حکومت های لائیک، حکومت دینی. متدینی برای که خودشون رو حفظ بکنن و یه سپری ایمنی پیدا کنن میگن ما هم حاشیه میگیریم. من نمیخوام بگم اینها کار بدی میکنن، یا میخوام فضا رو نشون بدم.
بله.
پس ببینید فضای همزولم، فضای فشار یک فرهنگ فاسد
و اون جریانی که چه بخوایم چه نخواهیم از اون سم داره الغا میشه در واقع در جامعه.
چون نبی اکرم رو تحقیر میکردن وقتی دعوت به توحید میکرد، این پیغمبر که نبی رحمته چجوری سران قریش مردم رو تحقیر میکردن، سنگش میزدن به طوری که استخوانهای پای حضرت پیدا میشد. چرا این کارو میکردن؟ این غیر از تحقیره، غیر از همزلمزه و الا او رو ضد ارزش نشون دادن که جامعه باش مقابله نمیکنه، که
کمون که امام حسین رو اینجوری نشون دادن،
کمون که امیرالمومنین
امیرالمومنین
ابن عبدالحدید میگه در 70,000 منبر حضرت رو لعن میکرد. این همزلمزه. حالا ببینید کسی که مبتلا به این همزلم شد تکیه گاه میخواد، آدمی که میخواد با خدا و ارزش های الهی به جنگ، اصل همزلم همز ارزش هاست، لمز توحیده، لمز خداست. همز و لمز، حالا تعبیر به حضرت حقم عرض کردم، خدای متعال همز و لمز اول انبیا و اولیایش همز و لمز خودش میدونه. تحقیر اصل توحید، دین، سنن دینی، اخلاق دینی و اولیاء الهی، این تحقیر و تجلیل مال مرحله اقامه. وقتی میخوان کفر و اقامه بکنن، اصل دینداری، اصل انبیا، اصل حکومت دینی
و مقیاسش خیلی بزرگتر میشه،
اصلش تحقیر میشه. نمرود همین کارو میکرده، فرعون همین کارو میکرده، سران قریش با حضرت همین کارو میکردن. خوب هم میفهمیدن چه کار میکنن، میفهمیدن این تنها راه جلوگیری از گسترش دینه. باید همز و لمز کنید، باید تجلیل و تحقیر کنید، باید ایجاد میل و نفرت معکوس کنید. این همون مرحله چیه؟ مرحله ایه که معروف میشه منکر، منکر میشه معروف.
خیلی شاید فرصت نداشته باشیم تا پایین برنامه امروز ادامه فرموش تا جای میباقی رو میشنم. خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم ببینید یه ولاتی هستن که کارشون این است که ارزش های الهی رو تحقیر میکنن و از طریق تحقیر و تجلیل غلط ارزش های مادی رو تجلیل میکنن، ارزش های الهی رو تحقیر میکنن. کارناوال ها تجلیل میشه به عنوانی میل طبیعی و نیاز به فطرت، نیاز فطری، ولی دسته های عزاداری تحقیر میشه. یه جشن هنری تو همین تهران تو شیراز گرفته بودم سال 50، اونجا هنرهای سنتی رو نشون میداده. یکی از هنرهای سنتی هم یه قرفه بود، هنر عزاداری، یکی سینه میزد، یکی زنجیر میزد، یکی بعد اون وقت هنر مدرن رو تو صحنه نشون دادن، جایزه به او دادن. یعنی اون هنر سنتی کهنه شده است که دورانش
تمام گذشته،
اون اوریان گرایی که تو اون هنر که سر و صدا هم به پا کرد، اون میشه هنر پیشرفته، اون میشه تحقیر و تحقیر و تحقیر اجتماعی
و این میشه همز و لمز.
خب ببینید حالا چه کار میکنن اینا، تکیگاهشون چیه؟ ما فقیریم، ما محتاجیم، تا تکیگاه برای خودمون درست نکنیم که نمیتونیم حمله ببریم به یه طرفی. کسی که میخواد به دین حمله کنه، به اصول ثابت عالم حمله کنه، اونا رو همز و لمز کنه، تحقیر کنه، این آدم تکیگاه میخواد. تکیگاهش چیه؟ امکانات، بوتش امکانات. خیال میکنه اینها جای خدا رو میگیرن، همیشه همینطور بوده. حتی اون آدمایی که تحقیر کمم میکنن با تکیه به امکاناتشون تحقیر میکنن. آدم فانی که بدون پشتوانه نمیتونه تحقیر و تجلیل بکنه، که
یه پشتوانه ولو خیالی برای خودشون،
یه اله برای خودشون درست میکنن، به جنگ اله حقیقی میرن، به جنگ دین میرن، به جنگ توحید میرن. الهشون شو امکانات مادیشون، یه سبا انما له اخلده، خیالم میکنه واقعا این مالی که به قدرت منتهی میشه و از دل این ثروت قدرت و اطلاع و همه چی بیرون میاد، نرم افزارش درست میشه، تمدن میشه، این ثروت تبدیل میشه به تمدن. خیال میکنه این پشتوانه جاودانگی انسان و خلود انسان و ثبات انسان. خب چیکار میکنه؟ میاد حالا حول این بوتی که درست کرده فرهنگ سازی میکنه، میشه مثل فرهنگ سرمایه داری. کسی با ثروت مخالف نیست، با پیشرفت و تعالی کسی مخالف نیست، اما اینکه سرمایه بشود، امکانات مادی بشود محور، کرامت انسان به نفع امکانات مادی تغییر کنه، انسانها به نفع مناسبات توسعه سرمایه تغییر بشن، اون چیزی که الان داره اتفاق میفته، کرامت انسان هزینه توسعه سرمایه بشه. وقتی سر مگه شما خیال میکنید فقط قدیم بوده که قربانی میکردن پیش روی بتای سنگیشون؟ امروز هم تو نظام سرمایه داری همینطوره. کرامت جامعه جهانی در مقابل توسعه سرمایه تحقیر میشه، انسان ها قربانی میشن. عواطف انسان مثل انرژی های مادی خرج توسعه سرمایه میشه، مثل سوخت فسیلی. چطور سوخت فسیلی رو تبدیل میکنن به بنزین و برآورده های مصرفی، انرژی ها و عاطفه انسان رو تبدیل میکنن به ثروت بلکه. مثلا فرایند نظام سرمایه داری چرخه توسعه همینه. خب ببینید، پس بنابراین یک فضایی درست میشه وقتی یه بوتی به نام امکانات مادی شکل گرفت، همه چی دیگه حول این اله شکل میگیره. انسانی اولیاء طاغوتی که تکیه‌گاهشون میشه امکانات، همه چی دیگه حول این امکانات باید شکل میگیره. تحقیر و تکمیل ها، طبقه بندی ها، جذب و دفع ها،
یه توحید محوری.
الان مناسبات بین المللی ببینید، وقتی میخوان گروه بندی کنن چجوری گروه بندی میکنن، یارگیری میکنن بر اساس همون قدرت، طبقه بندی قدرت مادی در جهان دیگه،
و مناسبات معیار خودش،
مناسبات قدرت مادی، مناسبات توسعه سرمایه، مناسبات اعتماد به امکانات، یارگیری هاشون، جذبشون، دفعشون، جنگشون، صلحشون. خب ببینید، وقتی چنین اتفاقی افتاد که انه یه فرهنگی تو جامعه شکل میگیره، فرهنگ امر حقیقی است، یه خیمه شکل میگیره که زیر این خیمه ما داریم زندگی میکنیم. فرهنگ اجتماعی به منزله بلدی است، خیمه ای است که انسان در این زندگی میکنه، یا بلد امنه، بلد امینه. اونجایی که روح نبی اکرم تجلی میکنه توی فرهنگ میشه بلد امین. همینطوری که اونجا اهل بیت ارکان البلاده، اینورم اولیاء طاغوت ارکان البلاده،
زیر خیمه تنظیم،
یعنی تجسد روح اونهاست تبدیل میشه به یه خیمه‌ای که جامعه تون خیمه زندگی میکنه. پس ببینید که انه یه ستون‌های این خیمه
جامعه‌ای که تغییر میشه باز هم زیر همون خیمه است.
خب یه همچین ستونی درست میشه،
جای ما کجاست؟
ببینید، حالا تو این ستون، تو این شهر مادی که همه فرهنگ الهی تغییر میشود، مؤمنین جایی ندارن،
جایی ندارن.
فضای امن برای دنیا پرستی است، فضای ناامن برای توحید. تو جامعه فرعونی موحدین ناامن. در همون جامعه فرعون فضا برای قبطی ها، برای ملأ دور بر فرعون امنه، ولی فضا برای موسی کلیم و قبطی ها ناامنه.
خب چه کار باید بکنه؟
اونها تحقیر میشه. پس ببینید، یه همچین فضایی رو قرآن، من گمان میکنم، بله، حالا از بیان بعضی بزرگانم استفاده میشه، اینو داره توضیح میده. همزلمز نسبت به دین، نسبت به توحید، نسبت به انبیا، نسبت به خداپرستیه که یه فرائنه‌ای میکنن با تکیه به بت و امکانات، بعد همه چی رو حول او میتنن دیگه، فضای فرهنگی درست میکنن. ستون این شهر فرهنگی ارزش‌های مادی است. این خیمه بر محور ارزش‌های مادی است، کما اینکه از صلات عمود دین، دین یه شهر واقعا بلد امین است که ستونش بندگی است، ستونش سجده است، رکوع، خشوع. همه ارزش‌ها حول رکوع و سجود و نماز شکل میگیرن. در این بلد هم همه چی حول ارزش‌های مادی شکل می‌گیره. ستون‌های این شهر ارزش‌های مادی هست. به تعبیر بهتر بگم، این دقیق داره، ستون‌های شهر الهی انبیا و اولیا هستن، ارکان البلاد هستن، دعائم و دینه که هستن، رکن شهر، ستون شهر خود نبی اکرم، انا مدینه طلعه، خود حضرت شهره. ما ممکنه تو اون شهر زندگی بکنیم، ممکنه تو شهر طواقیت زندگی بکنیم. اینجا هم ستونش خود طواقیت هست، محور همه صفات رذیل خودشونن. ادوبونا اصل کل شر و من فروهم کل قبیه، نحنو اصل کل خیر و من فروهنا کلو بر. حالا یه روایت بخونم بقیه بحث فکر میکنم فرصت تمام شده.
باشه، انشالله هفته آیند.
روایت رو در تفسیر برهان نقل کرده، روایت لطیف مسندم هست، روایت خوبی. حضرت فرمودن الذین همزوا آل محمد و لمسوا. این همز و لمس، همز و لمس اولیاء تاریخی است، اولیاء معصوم که محور اقامه حق تو تاریخ هست، اینا رو همز و لمز میکنن. چیا لمز میکنن؟ پرچمداران کفر تو تاریخ
و سردمداران
و ذیلش یک جامعه تاریخی و یه نظام ارزشی فاسد تاریخی میسازن که تو این نظام ارزشی فاسد تاریخی همیشه اولیاء خدا، دین، حقایق لمز میشه. تو دولت بنی امیه حضرت امیر تو 70,000 منبر ثبت میشه، الیعوذ بالله، پناه بر خدا.
بله.
پس این همز و لمس، حالا انشالله یه مقدار بحث بکنیم ببینیم این همز و لمس چه بر سر جامعه میاره، بعد ببینیم چه تناسبی داره به اون عذابی که خدای متعال میفهمد. خدای متعال به حال به تعبیر غلط من یه نگاه ماهواره‌ای کرده به کل این تمدن، کمان که در جای دیگه خدا میتونه یه نگاه ماهواره‌ای میکنه، میفهمد که همه دستگاه مادی زبده کف رو آبه. یه نگاه ماهواره‌ای کرده میگه نگاه نکنید کلش تو دستگاه عظیم من و یون بزن نفذ باتن. یه دستگاه شیطان با همه وسعتش که همه همز و لمز مال شیطانه، حالا روایتو میخونم، غضب نسبت به اهل بیت ایجاد میکنه. کل دستگاه شیطان یک امر تحقیر شده است که لیون بزن نفذ باتن.
بسیار خوب، انشالله ادامه بحثی روایات و این که جای ما کجاست و چه موضعی رو باید اتخاذ بکنیم باشه. طلب دوستان انشالله هفته آینده پیگیری بکنم.